شد تو روزگار کامرانی. ظلمی خزان کرد با گل ستان کرد، دانی چه سان کرد که من کردم به دور زندگی و زندگانی. آنسان که من کردم به دور زندگی و زندگانی. چون من فراری بلبل بخاری، چون من فراری بلبل بخاری، با سوگواری گل از نظرها محو شد همچون خیالا شد همچون خیالات جوانی. کار گلزار زار شد، زار شد پدیدار دیوده یا خود بلای آسمانی، شد پدیدار دیوده یا خود بلای آسمانی.
کاوه سپندار متولد شهریور سال 1356، کارشناسی موسیقی داره و آموخته‌های خودشو مدیون معلمین و اساتید گرانقدری چون جمشید اندلیبی، محمد جلیل اندلیبی، داریوش صفوت و علیرضا مشایخی میدونه. نی ساز تخصصی این هنرمنده، اما او با سه‌تار و سازهای دیوان و دف هم آشنایی کامل داره. حالا از ساخته های او تصنیف افسانه رو میخواییم بشنویم با صدای مجتبا عسکری و شعر زیبای استاد هوشنگ ابتهاج.
چه خوش افسانه میگویی به افسانهای خاموشی، چه خوش افسانه میگویی به افسانهای خاموشی. مرا از موج چشم مسته چون دل سرگشته برگیره، موج چشم مسته چون دل سرگشته برگیره. که من خود غرق خواهم شد در این دریای مدهوشی، که من خود غرق خواهم شد در این دریای مدهوشی. نوشین اگر نوشین به مستی بی خمار است این می نوشین اگر نوشین
عزیزان، به پایان غزلهای شنیدنی رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما و تا درود دیگر، بدرود.
بیاد قدر جوانی را بدانیم، بعید تا ابد جوان بمانیم.
جوان؟
یعنی خیلی جوان. آه. نیم بده شما.
منم و امید و کلی آرزو، من جوونم نمیرم ساده زرو. واو بده.
وقتی جوانی بگذرد حسرت نخواهم خورد، چون خوب استفاده کردم از دوره برناییم.
رادیو جوان، پاتوق برنایان.
کتاب‌های خوانده نشده، اسراری به قدمت تاریخ. این یک راز شنیدنی است. به قول تاریخ،
سوم فروردین 1359، یک هواپیمای باری آمریکایی از شرکت آورگرین که بعد از ظهر از فرودگاه پاناما سیتی برخاسته بود، برای سوختگیری در فرودگاه جزیره پرتغالی آزور فرود می‌آید. مقصد هواپیما مصر است. سوختگیری انجام شد، اما بعد از گذشت چند ساعت هنوز به هواپیما اجازه پرواز داده نشده است. ورود یک جنرال پرتغالی و سرکنسول آمریکا در کشور پرتغال، شک و تردید مهمان ویژه هواپیما را به ترس و نگرانی تبدیل می کند. شنیده ها حاکی از این است که معامله بر سر آزادی جاسوسانی که در ماجرای تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران بازداشت شدند صورت گرفته است. آنها قرار است با مسافر این هواپیما مبادله شوند. اما سرنشینان هواپیما از وقایع پشت پرده اطلاعی ندارند. در هوای سرد جزیره پرتغالی ترس روح مسافر را می خورد. او به گوشه از فرودگاه خیره شده است تا اینکه صدایی او را از عالم خود خارج می کند. کمی هم میل دارید؟ مسافر که تا چندی پیش پادشاه ایران بوده، به همه آنچه از سر گذرانده بود می اندیشد. به نیمه شبی که پشت سر گذاشته و به کابوسی که پیش رو دارد. چاپ 26 دی ماه سال 1357 کاخ نیاوران در سکوتی عمیق فرو رفته است. محمد رضا شاه و فرح هر یک به تنهایی صبحانه خود را سحر کردند. محمد رضا اکنون در دفتر کار خود حضور دارد. افکار سردرگمی او را در خود غرق کرده است. او قادر نیست آنچه را که در حال وقوع است درک کند. آنچنان که در گزارش محرمانه سازبان سیاه در سال 1355 آمده بود، عقده خود بزرگ بینی همچون غباری مقابل چشمان او بود و اجازه فهمیدن و دیدن وقایع را به او نمی‌داد. کشور روزهای پر التهابی را سپری بود. در نیمه دوم سال 57 مدارس و دانشگاه ها تعطیل بودند. کشور در اعتصاب بود و همه روزه تظاهرات خشم‌آلود مردمی در شهرها جریان داشت. نخست وزیران کم دوام شاه که در برابر مردم تاب مقاومت نداشتند، یکی پس از دیگری سقوط می‌کردند. اما شاه هرگز نتوانست ریشه مشکلات را بفهمد و عکس‌العمل مناسبی از خود نشان دهد. در این شرایط محمد رضا تصمیم مهم زندگی خودش را گرفت. در لحظات سخت همیشه برای محمد رضا یک راه قابل تصور بود و آن هم فرار از ایران بود. او پیش از این همین مسئله را چندین بار از سر گذرانده بود. چمدان‌های شاه همیشه برای ترک معرکه آماده بود، به طوری که از طرف رسانه‌های خارجی لقب شاه چمدانی گرفته بود. این بار هم محمد رضا چمدان‌ها را بسته بود، اما بنا به تجربه فرار پیشین در سال 32 که خود را بی پول یافته بود، این بار شروع به انباشت ثروت کرده بود. به قول خودش نمی‌خواست پس از رفتن از ایران مانند ملک فاروق شاه سابق مصر در لاس وگاس مدیر قمارخانه یا مانند کارول پادشاه سابق رومانی در آمریکا دلال اتومبیل شود. دستور پر کردن و بستن چمدان‌ها و صندوق‌ها در روز 23 دی ماه با تایید شاه و به دستور فرح صادر می‌شود. یک تیم از افراد مورد تایید فرح جمع‌آوری و بسته‌بندی همه گونه عتیقه، جواهرات و الماس‌های گرانبها را بر عهده می‌گیرند. و همه اونها چند روز قبل از فرار شاه با هواپیمای باری ارتش به خارج از کشور ارسال می‌شود. احمد علی انصاری از اقوام فرح و از نزدیکان محمد رضا می‌گوید موقع ترک ایران شاه و خانواده‌اش مقدار زیادی از جواهرات را با خود به همراه بردند. از جمله شاه به همراه اساسی خود 4 جعبه جواهرات بزرگ هر یک به اندازه نیم قد یک انسان خارج کرد. البته این جواهرات مربوط به شاه و فرح بود و والا حضرت ها جواهرات دیگری را به طور جداگانه برده بودند. به ویژه اشرف که قبل از پوچگیری انقلاب از کشور خارج شده بود و توانسته بود سر فرصت جواهرات زیادی را از ایران خارج کنند. البته ثروت شاه صرفاً به داخل کشور منحصر نمی‌شد، بلکه شبکه پیچیده از حساب‌های بانکی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بنیادها، بیمه‌ها، سهام کارخانه‌ها و املاک مرغوب در نقاط مختلف دنیا بود. روز 26 دی به نیمه رسیده بود که صدای هلیکوپترها در محوطه کاخ نیاوران پیچیده شد. شاه آماده رفتن بود. یک هفته قبل هم 2 فرزند کوچک خود را با سرپرستی فریده دیبا مادر فرح به آمریکا فرستاده بود. 2 فرزند بزرگتر هم از قبل در آمریکا به سر می‌بردند. محمد رضا و فرح هر کدام با یک هلیکوپتر از کاخ نیاوران راهی مهرآباد می‌شوند. به دستور شاه جنگنده‌های نیروی هوایی آنها را مشایعت می‌کنند، چرا که اون نمی‌خواست خروج از کشور فرار تلقی شود. در حالی که محمد رضا برای آخرین بار مناظر تهران را از آسمان تماشا می‌کرد، همزمان شاپور بختیار که تنها 11 روز از نخست وزیریش گذشته بود برای گرفتن رأی اعتماد در راه مجلس است. محمد رضا نیم ساعت در فرودگاه مهرآباد به انتظار می‌نشیند تا خبر رأی اعتماد مجلس به بختیار را بشنود. بختیار رأی اعتماد مجلس را می‌گیرد و با هلیکوپتر عازم فرودگاه می‌شود. محمد رضا و فرح از پاویون سلطنتی خارج می شدن.
خستگی می کنم و احتیاج به استراحت. الحضرت چه مدت در مسافرت خواهند بود؟ بستگی به حالت مزاجی من توانم بگم. خصوصی نقطه که الحضرتش قدم می شن در کجا خواهند. فکر می کنم از اینجا به اسوان برای استراحت برویم و اولین نقطه اقامت ما در اسوان خواهد.
چاته یه مصاحبه کوتاهی دلیل سفرش را استراحت مطرح می کند و می گوید به زودی به کشور باز خواهد گشت.
سادات رئیس جمهوری مصر پادشاه ایران را به مانند یک رهبر رسمی کشوری مورد استقبال قرار داد. حضور محمد رضا پهلوی در مصر موقعیت سادات را با خطر مواجه می ساخت. به همین دلیل پس از چندی وی با همسر و فرزندان راهی کشور مراکش شد و بدین ترتیب در مکان جدید و به دور از دسترس مخالفین قسم خورده پناه گرفت.
اما محمد رضا که همیشه رویای زندگی در آمریکا را در سر می‌پروراند، اکنون آماده سفر بود. پس از 4 روز اقامت در مصر، همه چیز برای رفتن به آمریکا برنامه‌ریزی شده بود.
بعداً علاوه بر روز به من گفتن که خب حالا دیگه بریم به آمریکا. برای خاطر که الان موقعی است که باید بریم به آمریکا. باز من تلفن کردم به سفیر آمریکا در مصر، گفتم ما می‌خوایم بیاییم. به ما گفتن که با هواپیما با اندروز ایرفورس بیس بیاییم، چه ساعتی و چه روزی بیاییم. اون گفت که من تلفن می‌کنم به شما می‌کنم. بعد فرداش تلفن کرد از قاهره به آسیان به من، گفتش که شما لطفاً به علازاد بگید که من با آمریکا تماس گرفتم. ادمینستریشن آمریکا در حال حاضر صلاح نمیدونه علازاد به آمریکا بیاد. که وقتی به علازاد گفتم از آگاه و پس ما کجا بریم؟
شاه تازه فهمیده بود که دروغ سولیوان سفیر آمریکا در تهران را ساده باور کرده بود. وقتی که او گفته بود ایالات متحده تعهدات خود را محترم میشمارند، رفتاری که با شاه شده بود او را به یاد سرنوشت پدرش میانداخت. محمد رضا میگفت پدرم پس از اخراج از ایران مایل بود که در هند و نزدیک ایران باشد. این وعده را هم به او داده بودند، ولی در بمبئی انگلیسی ها حتی اجازه ندادند که پدرم از کشتی پیاده شود و از آنجا او را به جزیره موریس تبعید کردند. سرانجام اقامت در مصر برای محمد رضا به پایان رسید. پس از 6 روز اقامت در جزیره آلفاینتاین، شاه و همراهان برای سفر به مقصد بعدی به فرودگاه می آیند. پس از ناامیدی از رفتن به آمریکا، اردشیر زاهدی با پادشاه مراکش تماس گرفته بود و ملک حسن از شاه دعوت کرده بود که به مراکش برود. اکنون محمد رضا زندگی خود را در آستانه تحولی بزرگ می دید. او به سرنوشت خود فکر میکرد و به قصه پادشاهانی میاندیشید که تاریخ روزگارشان را دگرگون کرده، درست مثل لویی شانزدهم. این جمله بود که الکساندر دومارانس رئیس سازمان اطلاعات فرانسه با دیدن سیل تظاهرات کنندگان در تهران درباره وضعیت شاه به رئیس جمهوری فرانسه گفته بود، درست مثل لویی شانزدهم. اما محمد رضا شاه بسیار خوششانستر بود. لوی 16 از پادشاهان فرانسه بود که در جریان انقلاب کبیر این کشور و پس از خلع از سلطنت در میدان کنکورد پاریس با گیوتین گردن زده شد. اما محمد رضا همچنان سودای بازگشت به تاج و تخت پادشاهی در سر داشت. اکنون محمد رضا در حال ترک مصر است، اما در اندیشه راهی است که به کمک دوستان آمریکایی خود بتواند شاه را در صفحه شطرنج حفظ کند. ولی شاه دیگر مدت ها بود که از بازی خارج شده.
اون روزی که محمد رضا از ایران فرار کرد، رژیم از بین رفته بود که او فرار کرد. بود دیگه موندن فایده ای ندارد. یک مجسمه ای درست کردن از یک بیچاره بدبخت بدنامی.
من مرغ طوفانم
که بدنامترم شد که یک چند روزی نگه دارن، یه 30-40 روزم بود سرکارمون، بعدم امام آمدن با یه اشاره دست امام همه چی ریخ رو هم.
من دولت تعیین میکنم، من دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد.
مجرد رفتن شاه پیروزی نیست، بلکه علیه پیروزی است
و این تبریکش بیشتر از تبریک رفتن شاه است.
بیا که خاک رفتان زار خواهد شد زبست که خون دلست چشم انتظار چکی.
بعضی قطعه ها فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه ها نصب میشن که درست کار کنن. امیرنیا، قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا اعتماد و آرامش در جاده را تجربه کنید. امیرنیا، پیشتاز در جلوبندی خود رو.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. هنر می‌آفرند در نقاشی صدا. صدا به نام او که به زندگی رنگ و آهنگ بخشید. دوستداران موسیقی کلاسیک سلام، امشب هم دعوتید به شنیدن برگی دیگر از دفتر نقاشی صدا. در حدود سال 1817 میلادی، انجمن سلطنتی فیلارمونیک در لندن نگارش سمفونی‌های نهم و دهم را به بتهوون سفارش داد. سمفونی نهم در سال 1824 تکمیل شد تا بعداً برترین اثر بتهوون و حتی برترین اثر موسیقی غرب لقب بگیره. اما تا 3 سال بعد و روز مرگ بتهوون، سمفونی 10 در حد یک طرح باقی مونده. البته افرادی برای بازسازی بخشی از دهمین سمفونی بتهوون تلاش کردند. مشهورترین اونها موسیقی‌شناسی به نام بری کوپر که در سال 1988 دو موومان اول و دوم این سمفونی را بازآفرینی کرد. او 250 میزان از این موسیقی را از روی طرح‌های اولیه بتهوون پیاده‌سازی و تنظیم و تلاش کرد به دیدگاه بتهوون وفادار بماند. در سالهای اخیر هوش مصنوعی هم به کمک اومده تا تصویر روشنتری از سمفونی دهم بتهوون به ما بده. اما شاید اگه بتهوون برادرزاده اهل‌تر و مسئولیت شناستری داشت، فرصت میکرد تا سمفونی دهم خودشو کامل میکرد. در اواخر پاییز 1826 بتهوون در راه بازگشت از سفری به ییلاق‌های اطراف وین به شدت دچار سرماخوردگی و سینه پهلو شد. برادرزادش کارلو دنبال طبیب فرستادن، اما او یادش رفت که چه کار داشته. بتهوون دو روز تمام بدون پزشک و پرستار در بستر افتاده بود و کارل با پولهایی که همیشه از بتهوون میگرفت سرگرم قمار بازی بود. او چند ماه بعد با خودکشی نافرجام خودش حال بد عموی نابغه خودشو بدتر هم کرد.
نقاشی صدا.
آشنایی با مشاهیر موسیقی کلاسیک و بازشنوایی شاهکارهای موسیقی ماندگار ملل در رادیو جوان. رادیو جوان. نقاشی صدا.
در 26 مارس 1827 هوای شهر وین برفی بود و طوفان شدیدی می‌وزید. ناگهان رعد و برقی با صدای بسیار بلند شنیده شد و بتهوون به خواب ابدی فرو رفت. دوران بتهوون به عنوان اوج موسیقی کلاسیک و شروع دوره رمانتیک توصیف می‌کنند. بتهوون متعلق به نسلی جوانتر از هایدن و موزارت و بسیار تحت تأثیر و نفوذ موسیقی این دو بود. و البته به خاطر افکار نوآورانه و رمانتیکش شخصیتی اساسی در عبور از موسیقی دوره کلاسیک قرن 18 به دوره رمانتیک قرن 19 داشت. نفوذ او بر نسل‌های بعدی آهنگسازان عمیق و غیر قابل انکار.
سکوت تصویر بسازید در نقاشی صدا. نقاشی صدا
رادیو جوان.
دوستان عزیزم، شماره 0920-88-75-162 آماده دریافت سلیقه موسیقای شماست. شب بخیر، خداحافظ.